ملان اول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارند و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. محمد عجل فرجهم والأمرهم اجمعین. یکی از واجبات بسیار مهم، هممون میدانیم که امر به معروف و نهی از منکر است، که انسان اگر ببیند معروفی کار واجبی، منکری کار حرامی، اون معروف ترک می شود و اون منکر و حرام انجام می گیرد، بایستی که به اون چه که واجب است وا بدارد، امر کند و از اونچه که حرام است باز دارد، نه کنم. این معروف و منکری که میگوییم در ارتباط با اونها امر به معروف نهی از منکر واجب است، معروفی است که واجب و منکری است که حرام. کویس معروفی مستحب، یک کسی مستحبی رو ترک میکنه، خب واجب نیست که انسان بگوید که انجام بده. گاهی منکر به معنای مکروه، مکروهی رو کسی انجام میده، لازم نیست بهش گفته بشه که این مکروه رو ترک کن، اونجا مستحب به گفتنش، واجب نیست. اما معروف به معنای واجب، منکر به معنای حرام، اگر اون معروف را کسی ترک می کند و آن منکر به معنای حرام را انجام می دهد، اینجاست که مسئله امر به معروف و نهی از منکر مطرحه، که از واجبات بسیار بسیار مهم است، اونقدر مهم است که مهمتر از این واجب از نظر اثر در حفظ کیان اسلام، حفظ اساس اسلام در تعبیرهای حدیثی که در نظر هست، از این مهمتر چیزی برخورد نکردیم، حالا بنده برخورد نکردم، که اینقدر اهمیت داشته باشه که حالا یک کلمش اینه که از امیر علیه السلام می فرماین که تمام واجبات، حتی جهاد که کسی جانشو در راه خدا میده، به نسبت به امر به معروف و نهی از منکر بمانند آبی است که با پفی که شما به دریا بکنید این آب تکون میخوره، اون مقدار آبی که با یک پف تکان میخوره نسبت به کل دریا چیه؟ هیچی. تمام کارهای نیک حتی جهاد در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر مسئلش اینه. خیلی. و ما اعمال البر کلها حتی الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفست فی بحر لجی. بحر دریا، بحر لجی یک دریای وسیع و اقیانوس، اون وقت پف بکنه کسی تو دریا این چقدر آب و تکون میده؟ تمام کارای خوب به نسبت امر به معروف و نهی از منکر از نظر تأثیر در نگه داشتن اسلام بمانند، تمام کارای خوب بمانند همون آبیست که با این پف تکان میخوره به نسبت اقیانوس. این که خیلی مهمه. حالا این امر معروف و نهی از منکر که گفتیم اینقدر مهم است، البته شرایطی داره. شرایطش اون وقت اجمالا اینه: اول خود آدم معروف و منکر رو بدونه چیه. اینجور نباشه که بی خودی یک چیزی تو ذهن خودش معروفه، یعنی واجبه، کسی به نظر خودش داره ترک میکنه بهش بخواد بگه. نه، خودش بشناسه که معروف چیه، بشناسه که منکر چیه، شناخت داشته باشد از معروف و منکر که اشتباهی کار انجام نگیره. دوم این که احتمال تأثیرم بده. اما اگر یقین داره که اثر نمیکنه، یقین داره که تأثیر نمیکنه، اینجا واجب نیست. نه که جایز نیست، واجب نیست. یقین دارد به این بی نماز بگوید نماز بخون، نمیخونه. یقین دارد به این که شخصی که لهب و لعب و مجلس لهب و لعب و قنا و آلودگی شرکت میکند بهش بگون نکن، بگوید نکن، به حرف نمیکنه، باز اینجا واجب نیست. نه جایز نیست، واجب نیست، واجبش از بکن. سوم این که پس تو این شد احتمال تأثیر بده. سوم این که اون شخصی که گرفتار این گناه هست اون میخواد ادامه بده. اما اگر میدونیم خودش میخواد گناهش رو ترک کنه، این تصمیم گرفته که نماز رو بخونه، دیگه ما واجب نیست بهش بگیم. تصمیم گرفته که این معصیت رو ترک کنه، دیگه ما واجب نیست بهش بگیم. خودش این تصمیم گرفته، نه که جایز نیست، واجب نیست. چهارم این که ضرر جانی یا مالی غیر قابل تحمل نداشته باشه. یعنی اگر اتفاقا وقتی میخواد امر معروف کنه، نهی از منکر بکنه، طرف جوری برخورد میکنه که اذیتش میکنه، اذیت غیر قابل تحمل که قدرت تحملش نیست، قابل تحمل براش نیست، باز واجب نیست. اون وقت مراحل امر به معروف، همه اینا رو که میگم برای یک کلمه آخری که میخوام بگم، مراحل امر به معروف و نهی از منکر هم سه مرحله است. یکیش این که انسان با عملش از نظر طرز کارش برسونه که این کار تو بده نکن، تو برخورداش از نظر برخوردها یه بی‌اعتنایی خاصی که بفهمونه که این کار به خوب نیست. مرحله دومی که نصیحت میکنه، به زبون میگه، تذکر میده. مرحله سومی که قدرت داره جلوش بگیره، میگیره، فیزیکی برخورد میکنه به اصطلاح، قدرت داره جلوش بگیره، میگیره. اون وقت اینم مراحلشه. اینجور نباشه که از اول که برخورد میکنه با یک منکری مرحله سوم رو اجرا کنه. خیر، بلکه حساب و کتاب داشته باشه به ترتیبه. بیشتر برای این کلمه خواستم بگم با همه این حرفا و این اهمیت ها و به و لازمتر و مهمتر این که انسان امر به معروف نهی از منکر اول از داخلی زندگی خودش شروع کنه، از زن و بچه خودش شروع کنه، در ارتباط با اونها این برنامه ها رو اجرا کنه. اون وقت اما این مراحلی که گفتیم مرحله سوم نسبت به پدر و مادر اجرا نکنه، یعنی گرچه پدرش مادرش گناهی انجام میدن این دیگه باید بدون اون خشونت بشه، نسبت به پدر و مادر خیر، همون یکم بی‌اعتنایی بکنه تو مسائل اشکال نداره، نصیحت میکنه پدر رو مادر رو. خیلی وقتا میشه فرزندا خیلی خوبن، پدر و مادر رو خلاف بکنن، زیادم سوال میشه که چیکار کنیم. اون وقت تذکر نصیحت خیلی خوب، اما بخواد با پدر بد برخورد کنه چون پدر داره گناه میکنه، نه، با مادر بخواد خشونت کنه به خاطر اینکه مادر خلافی مرتکبه، نه. و البته خلاف ها و مسائل هم یه استثنایی توش داره و مراتب فرق میکنه، ولی کلی مسئله اینه. خب پس در ارتباط با این واجب هم مطلب از این قراره، ولذا اگر که این تکلیف عملی بشه و افراد انجام بدهند و ما کوتاهی نکنیم و با کمال دقت و حفظ مراحل این برنامه انجام بگیره، خیلی خلاف ها کنار میره و خیلی از خوبی ها هم تحقق پیدا میکنه. خلاف های فردی، خلاف های اجتماعی در سطح عمومی و هاکذا. خیلی وقتا میشه که افرادی علاقمند به معروفند و به ترک منکر، اما تو خودشون که هستن هی دلسوزی میکنن، ولی حالت امر معروف نهی از منکر داشته باشن طبق اون چه مناسب جریان هست خیلی وقتا در نظر گرفته نمیشه. و در هر حال این هم یکی از تاکالیف. البته گاهی هم میشه که اگر جان انسان هم در مخاطره باشه لازمه، اون دیگه اسمش امر معروف نهی از منکر نیست، اون مسئله جهاد، اون مسئله دفاع. عنوان امر به معروف غیر از عنوان جهاده، غیر از عنوان دفاعه. اون جهاد تا پای جونش هم ممکنه که انسان باید وایسته مثلا، اما عنوانش عنوان دیگری میشه. صلواتی بر رحمت کنه. و آلیم و عجل فرجه و لعن اعداه مجمع. در بحث برزخ قسمتی از مسائل گفته شد و از تذکراتی که مناسب این بحث هست این است که توجه داشته باشیم که بهشت و دوزخ، بهشت و دوزخ برزخی داریم و بهشت و دوزخ اخروی داریم. یعنی یک بهشت و دوزخی هست که بعد از مردن ماست، یک بهشت و دوزخی است که بعد از اینکه قیامت شد افراد به کارهاشون دقیقا رسیدگی شد، اون وقت در ارتباط با اون بهشت و دوزخ قرار میگیرن. اون بهشت و دوزخ گفته میشه بهشت و دوزخ خلد، که هم بهشتی ها همیشه اونجا، هم جمعی از دوزخی ها، که اون وضعیتی داره که هست، ابدیت داره. اما این بهشت و دوزخ برزخی ابدیت نداره دیگه، وقتی قیامت میشه اینا به هم میدوزه، از هم میپاشه، همچنون که دنیا از هم می پاشد، بهشت و دوزخ اخروی از هم نمی پاشه، اونه که خلده برزخی از هم می پاشه. اینا هم فانی میشن، هبا انمنصورا میشن مثل بقیه موجودات. بعد دیگه بهشت و جهنم دوزخی مجدد به وجود نمیاد، بله اشخاص باز زنده میشن و قیامت میشه، ولی دوزخ و بهشت برزخی دورانش موقت است و مربوط است به همون دوران عالم برزخ. نعمت‌های فراوان فوق تصور ما بهشت اونجا، گرفتاری‌های بسیار میشه دوزخ برزخی. در ارتباط با این مطلب هم از آیات قرآن شاهدهایی است و دلیل‌هایی است، و هم در روایات هم کاملا گویای این مطالب هست. اما از آیات دو تاشو عرض میکنم. یک آیه مربوط به بهشت، بهشت دوزخی، بهشت برزخی. یک آیه مربوط به دوزخ برزخی. اما راجع به بهشت برزخی، آیه 61 از سوره مبارکه مریم و آیه 62: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتيا. باغستانهای استوار و مستقیم و باغستانهای بسیار جالب و جاذب، باغستانهایی که خدا وعده داده است، وعد الرحمن عباده بندگانش را. بلغیب، بلغیب یعنی باغستانها و بهشتی که غائب از حس افراده، خب از حس ما الان غائب، یک معنی بلغیب، اونها از ما غائب، ما از اونها غائب. بلغیب به خاطر ایمانشون به غیب، یعنی به خاطر این که این مؤمنین و افراد ارزنده بندگان خوب خدا مؤمن به غیبند، یعنی ایمان آوردن در عین این که ندیدن، همچی که فهمیدن قبول کرد. مؤمن به غیبن به خاطر این که ایمان به غیب دارن و با این که ندیدن ولی اون چه که فهمیدن درست است، لجاجت نکردن، پذیرفتن. چون مؤمن بالغیبن این است که این لطف بهشون میشه، این نوید بهشون داده میشه. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا. وعده پروردگار هم درش تخلفی نیست، حتما انسانها برخورد میکنن عباد الرحمن با این بهش. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. اونجا حرف بی خود و حرفی که موجب اذیتشون بشود نمیشنوند. خیر، و رزق اونها بهشون میرسد، رزق متناسب با اون عالم، بکرتن و عشی یا صبحگاه و شامگاه، که مفسرین از این دو تا کلمه شریفه استفاده کردن که منظور بهشت و دوزخ برزخی است. چون در بهشت و دوزخی که بعد از جریان قیامت افراد وارد میشن، اونجا دیگه مسئله بکره و عشی، صبحگاه و شامگاهی نیست. اونجا صبحگاه و شامگاه در ارتباط با عالم برزخ. به اضافه این حدیث داریم، یعنی در حدیث هست که این آیه شریفه در ارتباط با مسئله برزخ است و عالم برزخ. یه وقتی حدیث هم در این قسمت باشه دیگه مشخصه. بنابراین یک آیه از آیه‌هایی که در ارتباط با بهشت و دوزخ برزخی است این آیه شریفه شد: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده مأتی لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فیها بكرة و عشیا. در ارتباط با دوزخ هم این آیه شریف است: و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. این هم در سوره مبارکه نوحه: و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، که جناب نوح این پیامبر گرامی که درود بر پیامبر گرامی اسلام و بر آلشون و بر همه پیامبران باد، ایشان طبق اون چه قرآن نقل می کند خیلی نصیحت کردن قومشونه، یه خسته شدن، ایشان گفتن پروردگار را شب گفتم، روز گفتم، پنهانی گفتم، علنی گفتم، هر جور گفتم به حرف نکردم، تا خواستم صحبت کنم انگشتاشون تو گوششون گذاشتم که نشنون، لباساشون رو سرشون کشیدن که اعتنا نکنن، هیچ به حرف نکردن. حالا که اینجوریه اینا رو خدایا عذاب کن دیگه. خداوند متعال هم قرار بر عذاب و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، این در سوره مبارکه نوحه دیگه. سوره نوح کوتاه، آیهشو الان خاطرم نیست، نگاه کنین مشخص بشه. خب اینجا معنی این آیه اینه که به خاطر خطاهاشون و مما خطیئاتهم اغرقوا، طوفان نوح شد و اینا غرق شدن، و ادخلوا نارا، و همون وقت که طوفان نوح شد و اینها غرق شدن چیکار شدن؟ داخل شدن در آتش. پس یعنی آتش برزخی. آیه اول بهشت برزخی بود، این آیه هم دوزخ برزخی است و آیات دیگر هست، یکیش اینه. البته نمیخوام الان توی حرف وارد بشم، اگر آیه اونجوری که ابن عربی تو خصوصش محی‌الدین گفته میشه، من محی‌الدین نمیگم، هیچ وقت میگم ابن عربی، اگه کسی اونجور معنا کنه که چیز دیگه هست، نه اون درست ضد قرآن آیات قرآن رو معنا میکنه، یعنی در حد تضاد، یعنی چنان در حد تضاد دست که خیلی شگفت انگیزه، تضاد داره با اون چیزی که خود قرآن داره. خیلی از آیات رو اون اینجوری معنا میکنه، میگه که این قوم نوح که اینجور هی حضرت نوح گفت و اینا به حرف نکردن و حرفا دیگه، از همه اونا صرف نظر، خطیئات به معنی خطوه و گامه، یعنی گامای استوار برداشتن، فانی فلاح شدن. همین ما خطیئات نیمون حال توی حرفا وارد بشن، ولی اشارهش اشکال نداره، فانی فلاح شدن. همین ما خطیئاتهم اغرقوا، غرق شدن در دریاهای معرفت، و ادخلوا، و داخل شدن نار را، یعنی آتش محبت. درست یک لغت زدی من گویا از کردم، باید یک لغت زدی با اون لغتی که فعلا در عرب هست باید درستش کرد، بعد با اون لغت زد معنا کرد. و الا که و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، خیلی روشن که مشخص، وقت کسی اینجور معنا کنه به خاطر اینکه مبانی برای خودشون ساختن، با اون مبانی خودشون بعد اینجور معناش بکنن خیلی رنج آوره. و مما خطیئاتهم اغرقوا، خطبه های گام های استوار این قوم نو برداشتن و اینا فانی فلا شدن و بعد هم غرق در دریاهای معرفت شدن، بعد هم داخل شدن آتش محبت رو. شارش که از خود اینم گاهی شلوختره، اون میگه که چی میگی این چی شد؟ اگر کسی بگه این چی شده، این چی جور معنا شد، میگه که اون اول کتاب گفته که هر چی دارم میگم پیغمبر گفته بگو. اول کتاب همه داره، میگه که هر چی من دارم میگم پیغمبر رسما به من گفته نابگو دیگه، به حساب پیغمبرم بذارم نعوذ بالله. در هر حال پس اینجور شد که یک بهشت و دوزخ به اصطلاح برزخی به این صورتی که عرض شد داریم. حالا در ارتباط با این بهشت و دوزخ برزخی کجا هست؟ دیگه عالم برزخ، عالم وسیع که دیروز عرض شد که دنیا و عالم رحم وضعش چیه، یه همچه وضعیتی. از بعضی از روایات برمیاد تمام این آسمون ها همه جایگاه ارواح هست، این آسمون هایی که هست با این عظمتی که در این خلقت هست، این سعی که داره، اینا همش جایگاه ارواح هست، مقر ارواح هست، در رفت آمد هستن و برنامه های مربوطه انجام میشه تا اونجایی که این آسمون ها از اون آسمون ها که یکی از حرفاین بهشون وقتی اذن داده میشه شبای جمعه یا روزه جمعه، تردید از من حالا، یا شب و روز جمعه و همچنین عید فطر و همچنین عید قربان که بیان از خانواده هاشون خبر بگیرن، با یک جلال و جبروتی از اون آسمون ها مؤمنین را میفتن، مرکب های متناسب با اون عالم سوار میشن، فرشته ها جمعی بدرقشون میکنن، فرشته های آسمون های بد استقبال میکنن، با یک جلال اینا وارد این عالم میشن و از خانواده هاشون خبر میدن که در چه وضعی هم. در حدیث داره، حالا شاید بزرگ خونم، روز جمعه و در عیدین این چنینه و لطف خدا به اونها چقدره، و اگر خانواده هاشون در وضعیتی باشن که اینا اون وضعو که ببینن اذیت میشن، فرشتهایی همراه اینا هستن که اون چی که مایه ناراحتی هاشون از نمیگذارن ببینن. حالا میبینن مثلا یکیشون مریضه، یکیشون به یک کیفیت گرفتاره، حالا هرچی کلی داره در حدیث که اونقدر خدا به این ارواح مؤمن مورد لطفش لطف دارد، نابیان خبر بگیرن، ولی اگر یه برنامه هاییست که موجب کراهتشون رنجشون میشه، اونا رو بعضی از فرشته ها دیگه مانع میشن که بخوان اونها رو ببینن. این ارواح در چنین وضعیتی است، ارواح میان برای زیارت و به این کیفیت اجمالاً روایاتی در این قسمت هست. اون وقت در ارتباط با عالم برزخ، در همین عالم هم برای اینکه بیشتر این معنا تثبیت شده باشد، جریانهایی برای اولیاء خدا، خود ائمه معصومین، مردان حق رخ داده است که اونام در جریان مسائل برزخ که گفتیم کاملا شاهده، و هم در ارتباط با افرادی که متنعم به نعمتهایی هستن، هم در ارتباط با افرادی که گرفتارن. گرفتارها تو همین دنیا وادیهایی است که با اون وادیها بیشتر خیلیاشون ارتباط دارن، که اسم برد شده است در روایات احادیث که ارواح کفار اونها که گرفتارن در تفوم زمین گرفتارن و در روی زمین گرفتارن و در مراکزی که بالاخره عرض شد عالم بعد از این عالم پهناور، ارواح هم که از یک لطافت خاصی برخوردارن، اون وقت نتیجتاً این چنینه که اینها همه در این دو موردی که عرض کردم به سر میبرن، خوبها متنعم، گرفتاران گرفتار. از مواردی که تو این قسمت دوم عرضم دارم میگم، پس تا حالا اون چه راجع به برزخ امروز براتون عرض شد چی شد؟ یک این شد که بهشت و جهنم برزخی داریم، دو تا آیه در ارتباط با این بهشت و جهنم هم براتون عرض شد و این بهشت و جهنم برزخی وقتی که قیامت میشه اینا هم دیگه به هم میخوره و از اش مثل اون چی که در این عالم است، دیگه اینا اعادهی براش نیست. بعد از مسئله قیامت اون وقت اون بهشت و دوزخی که ابدیت دارد وجود داره و افراد هر جمعی در ارتباط با هر یک قرار میگیرن در موطن خودشون. این مسئله اول بود که گفتم. مسئله دوم گفتم که در ارتباط با عالم برزخ این مسائل یه چیزای محسوسی هم گاه گاهی به وجود آمده که خب مصالحی درش بوده متعدد و بسیار. یکیشو که یادم میاد که شاید همینجا نقل کرده باشم، یه چیزی آمد خدمت از صادق علیه السلام و با پدرم فوت شده، پول زیادی نسبتاً داشته، چون من اعتقاد به ولایت شما داشتم این پولا رو دفع کرده، یه جای قایم کرده، نمیدونم کجا، و حالا منم وارث منحصرشم، اگه محبت بکنید بفرمایید اون پولا کجاست، من برم پولا رو بردارم، میدونم پول زیاد داشت. حضرت فرمودن که دوست داری که از خود پدرت بشنوی که پولا کجاست. و بابام فوت شده از اون بله او بله تعجب نکرد دیگه، آقا هست صادقن یه کاری میکنن که بفهمه. فرمودن برو میان قبرستان و این ذکر رو بگو، ایسی یادش دادن اونجا پدرتو میبینه، از پدرت ببرس پولا کجاست. رفت و ذکر رو گفت و دید که یک حیولا آمد گرفتار و ناراحت و چنین و چنان. دقت کرد بله پدرشه، خیلی اوضاع بده. خب بله، اون چه حق بود و تو اعتقاد داری و من لچ کردم و اعتقاد ندارم، نتیجه این شد که دیروز گفتیم که به خصوص در حدیث دارد گرفتاری ها بر اثر عقاید نادرست و راحتی ها بر اثر عقاید صحیح تصدیح به این جهت، ولی زا گرفتن. خب حالا پدر هرچی شده، چون بالاخره دیگه مکتب دوتا میشه، این خیلی هم قصه نمیخوره کسی، چون لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم الاخر. پولا کجاست؟ و پولا تو فلان باغستان و زیر فلان درخت و نشونیش داد. گفت اونجا که پولا رفتی برداشتی فلان مبلغ از این پولا رو هم به حضرت صادق بده که هر کار میخوام بکنم بکنم، و بر تو با به این اعتقاد صحیحی که داری حفظ کن. خب چی شد؟ دید رب این کارا رو کرد و پولا رو برداشت و خدمت حضرت صادق علیه السلام آمد و اون مبلغ رو داد. و بعد حضرت فرمودن که همون سفارشی که کرد به این که تو در اعتقاد به ما ثابت بمانی موجب تخفیف در عذابش شد، در عذابش در اینا هست. معاویه رو بعد از به درک رفتنش یه حدیث داره، حدیثیست در صفحه 248 از همین جلد ششم بهار، حدیث 86 از صفحه 248 و حدیث 86 در ارتباط با این مطلب هم الله یک صلوات مرحمت کنیم. بله، حدیث اینه که میگوید که یکی از اصحاب حضرت سجاد علیه السلام صاحب تو علی ابن الحسین علیه السلام من المدینه الی مکه، از مدینه تا مکه همراه آقا حضرت سجاد بودم، همسفر با حضرت بود. خب چه وضعیت خوبی داشته، با حضرت همسفر بودم. صحبت علی ابن الحسین علیه السلام من المدینه الی مکه و هو علی بغلته، حضرت رو مرکبشون بودن، و هو علی بغلته و انا علی راحلت، منم مرکبی داشتم. فجزنا وادی زجنان، از یه قسمتی بیابانی بود، از اون قسمت بیابان گذشتیم. فاذن نحنو برجل اسود فی رقبته سلسله، یه وقت من دیدم یه کسی دارم میبینم این خیلی گرفتار و سخت ناراحت و بر گردنش هم زنجیرهایی است و زنجیرم از بعضی از مدارک دیگه دست کسی رشتش هست. و هو یقول یا علی ابن الحسین اسقنی، هی میگه به حضرت سجاد علیه السلام که آب به من بدید. وضع رأسه علی صدره ثم حرک دابته، حضرت اعتنا نکردن، مرکبشون رو حرکت دادن، اعتنا بهش نکردن. قال فلتفتو فاذن به رجل یجذبه، ضمناً برخورد کردم، دیدم یک کسی هم هست که مأمور اینه، این داره میکشد او رو. و هو یقول لا تسقه لا سقاه الله، میگوید که آبش ندید، هرگز سیراب نشود، به من میگه. حضرت که ادنا نکردن، به منم گفت. فحرک تو راحلتی، منم اتنا نکردن. خب برای جوی تعجبم بوده که حالا این هر چی گرفته، ولی به قول حضرت سجادن، حضرت سجادن که به قول اون شاعر فرزدق خیلی عالی گفته، میگوید ما قال الله قط حتی الا فی تشهده لولا تشهد کانت لاؤه نعم. اون وقتی که حضرت سجاد علیه السلام آمدن برای زیارت بیت و استلام حجر، اون وقت اون خلیفه کذایی هم بود و با تشکیلاتشو اون میخواست بره جلو، جمعیت زیاد بود، راش نهدن و نشد. وقتی حضرت وارد شدن جمعیت خود به خود کنار رفت، رفتن جلو. یه کسی به این خلیفه گفت این آقا چی بود که یعنی تو نتونستی با این دم و دستگاه بری جلو، ایشان اینجور مردم کوچه دادن رفتن. فهمید که حضرت سردن، گفت نمیدونم کی بود، نشناختم. فرزدق شاعرم همراه این خلیفه آمده بود، اونجا دیگه ایمانش گل کرد، گفت هر چی میخواد بشه. یک قصیده گفت اونجا خیلی عالی، گفت نمیدونی این کیه، این کسیست که بیت او را میشناسد، حرم او را میشناسد، صفا او را میشناسد، مروه او را میشناسد، عرب او را میشناسد، عجم او را میشناسد. شعرهای عالی گفته، یکیش اینه، این کسیست که اگر نبود مسئله توحید لا اله الا الله نیست، خدایی مگر خدا یکتا، نه تو زبونش نبود، هر کی هر چی می‌خواست می‌داد. ما کان الله قط الا فی تشهده لولا تشهد کانت لاؤه نعم. خب این دید آس حضرت سجاد هم اعتنابش نکردن. به این شخص هم که خدمت حضرت بود، اون شخص گفت که چیزی بهش ندید. فرقت راحلتی و لحقت به علی ابن حسین، دنبال حضرت راه افتادم و رسیدم به حضرت. لحقت به علی ابن حسین علیه السلام، فقال لی ایو شیء رأیت، حضرت هم بودن تو چی دیدی؟ اینم به توفیل این که خدمت حضرت بوده چی دیدی؟ طبعا اینجوریستی، خب الله معمول بر این نیست، حالا خدمت حضرت نفس این هم نشینی در این حد این خاصیت هایی داره. چی دیدی؟ ایوش این رئیت فاخبرته، اون وقت حضرت فهمیدن فهمیدی کی بود؟ فقال ذاک معاویه لعنه الله، این معاویه بود خدا لعنت کنه، این یکی از گرفتاریاش بود برمون که مشخص. اون وقت تو این زمینه احادیث زیادی هست، این یکی دیگه شالا با یک کنایه میخونیم و رد میشیم. اینم براتون عرض کرده باشم که در همین مورد هست که این مسائل مطرحه. حدیث 81 صفحه 246. نه امروز اونقدر بیحال بودم که یکی از رفقا اومدن جلو کاری داشتن، گفتم که خیلی مفرده یه حالی دیگه، حالا مثل یه وقتی صحبت شروع میشه متوجه نمیشه که گرچه مشخصه که بی حالیم، ولی باز زودتر تموم کنیم. این صلوات مرحمت کنیم ولا نهده هر شد. صفحه 246 حدیث 81. وقت اینجا هم بین صورت حدیثی است که آقا امیر المؤمنین، حدیث عجیبی است، آقا هست امیر علیه السلام اتمام حجت بیشتری نمودن، اتمام حجت زیادتری کردن. بعد از اون جریانهای بلخراش و اون مسئله غصب خلافت که به واقع مسئله بسیار عجیب بود، حقی اینقدر روشن و این چنین نادید گرفته بشه خیلی عجب، خیلی عجب. آخه از هر باب آدم وارد بشه حسابشو بکنه که کی خلیفه پیغمبر باشه، اون کسی که اولین مسلمان بوده که این تعبیر کوچیکه برای حضرت، و همه جا جانشون رو سپر اسلام و پیغمبر اکرم قرار دادن، همه جا تو تمام مراحل علی، در جنگ ها علی، در صلح ها علی، در حضر علی، در سفر علی، در مشکلات مختلف علی، همه جا علی، روحی و ارواح العالمین له الفدا علی علیه السلام. از نظر علم و فضل و آگاهی کسی حساب کنه اصلا جای حرف نیست. گفته‌های صریح خود پیغمبر اکرم، آخه پیغمبر اکرم چقدر بفرماید، چجور بفرماید، وقت به سفر فرمودن، در سفر فرمودن، در حضر فرمودن، تا هنگام فوتشون رهلتشون مطلب را به گونه تبیین کردن، جریان قدیر خون، همه اون اوضاع احوال، اون وقت در این حال نادید گرفته بشه، چجور نادید گرفتنه؟ که دیگه این شعر معروفه و مربوط به خود حضرت هست که یک کسی درباره قریه خومک شعری گفته بود، مد حضرت فرموده بودن این شعرم اضافهش کن، ولم اره مثل ذاک الیوم یوما، ولم اره مثله حقا عظیما، مثل جریان قدیر روزی ندیدم رو دست پیغمبر اکرم، احدی منکر نیست، یک نفر زیر این آسمان روی این زمین نمیتونه انکار کنه که پیغمبر اکرم تو اون اجتماع عظیم از تعمید رو دست گرفتن بلند کردن فرمودن من کنت مولا و هازا علی کن مولا، هیچ کس ممکن خیلی حساب. ولم ارمس رزاک الیوم یوما، بعد فر بودن ولم ارمس له حقا ازیعا، اما مثل این حقم حقی زایع شده هم ندیدم که اینجور حق زایع بشه، اینجور نادیده بشه. واقعا نمیشه. و حضرت برای اتمام حجت گاهی هم یک کاری غیر عادی انجام میدادن که مطلب معلوم بشه، که مربوط به بحثمون بشه، که خب حال امروز هم یکم بیشتر یاد حضرت باشیم که فردا 19 هم از تو جمعه چون هست باز مجلس اینجا تعطیل، انشاءالله باز شنبه از شنبه دیگه یه مطاری بحثی مربوط به حضرت هم انشاءالله ضمن این بحث ها مطرح میشه. بعضی از دوستان بپرسیدن که امشب جلسات کجاست؟ دو تا جلسه که من اونجا مراسم احیا دارم انشاءالله، یکیش همون خیابان بخارای 22 هست و اون وقت ساعت حدودا 10 اون وقت اونجا بریم. این بیت الرضایی که بعضی از دوستان بودن شبها که سه شبش گذشته، این شبای احیا دیرتر میایم اونجا، شاید 11 رو اون وقت باشه. در هر حال انشاءالله امیدواریم بتونیم عرض ادب به ساحت مقدس حضرت در این شبها روزا داشته باشیم. اون حدیث اینه: انا ابان ابن تقلب انا ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین لقا ابا بکر فاحتج علی ثم قال له اما ترضا برسول الله. وقت باز اینجا نقطه مقابل جریان اول پیغمبر اکرم نشون داده شده. و باز حدیثی تو این زمینه هست که خیلی اون عجیبه، روز شنبه انشاءالله براتون بخونم انشاءالله، که در ارتباط با همین هاست. وقت امیر المؤمنین برخورد کردن به ابوبکر، فحتج علی، احتجاج کردن، فرمودن توجه داری تو که حق چیست، مطلب چیه، تو که متوجهی که جریان چیه، یعنی آخه چرا رعایت نمی کنی؟ فحتج علی ثم قال له اما ترضا برسول الله. بعد فرمودن که بعد از همه بین من و تو قضاوت کنم، و کی قال و کیف لی به، خب چجور میشه ایشان که احراز کردن دیگه، تو میشه و کیف لی به. فاخذ بیده و اتا مسجد قبا. اینا در چه زمینه دارن میکنن؟ که عالم برزخ و این مسائل هست و اینا محسوس هم میشه گوی اینا، که حالا کرامتیست از مولا که حسابش یک مقدار جداست، ولی افرادی که خیلی هم غیر عادی نیستن اینا هم شده براشون اتفاق افتاده که دیدن فوت شده هاره. افرادی فوت شدن، نه اینکه حالا هر وقت بخوان ببینن، اتفاق افتاده که فوت شده رو این راستراتی ایستاده بوده نگاه میکرده، اتفاقی افتاده که دیده فوت شده. این از مسائلیست که بره من مثل این دوتا چارتا مثل این چراغات روشنه روشنه برام که قمت از این قرار هست، یعنی این چیزا میشود. اون وقت این که کرامتی از مولا، حضرت فرمودن که فاخذ بیده و اتا مسجد قبا، آمدن تا مسجد قبا. فاذن رسول الله فیه، یه وقت وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی، من فرجا ولن اعداهم اجمعین. فقضا علی ابی بکر، حضرت تذکرش دادن که مشخصه که حق با کیست، چرا از اینه. فقضا علی ابی بکر فرجع ابو بکر مذعورن، این در حالی که دیگه معلوم بود وضعش چیه، خب مشخص شده براش، محکوم شده کاملا. این در این حالت و در حال رنج و گرفتگی برگشت، برخورد کرد به دومی، فلقی عمر، فا فاخبره، گفت من امروز اینجا شد. آقا اصلا نمیر گفتم بریم مسجد قبا و ببینیم پیغمبر اکرم حکم کنم بین من و تو. حاضری گفتم باشه، رفتم اونجا و پیغمبر دیدم و اینجور شد. او چی گفت؟ وقتی به ابو بکر گفت به دومی و اخبره او فقال تبا لک اما علمت سحر بنی هاشم، وای بر تو، مگه نمیدونی بنی هاشم سحرم میکنه؟ همونی که به خود پیغمبر اکرم گفته میشد که ابو جهل گفت هازا سحر عظیم، هازا سحر. مطلب از این قرار اینه که خیلی این روزهایی که به یاد حضرت هستیم چیزی که میتواند زیاد ما رو بیشتر در جهت حضرت قرار بدهد از چیزهایی که میتواند، یکی فضائلشونه که خوب مشخصه باید این روزها صحبت بشه، امتیازاتشون فضائلشون، یکی هم یاد این مظلومیت هاشون که واقعا چه مظلومیتی، عجیب مظلوم، خیلی حرفه. آقا کمی کسی به آدم ظلم میکنه، سختش آدم که بخواد تحمل بکنه، چیز مهمی هم نبوده، در یک کارای اعتباری دنیایی یک کسی اعتبار دنیاییش از یکی دیگه بیشتر، این اعتبارش هم به جاست، یک کمی رعایت نشده اعتبارش، ببینید که ناراحت میشه که رعایت نشده. اون وقت تا چه رسد به این مسئله بحثه جهات خدایی هم اون وقت در کاره، حضرت به عنوان امور دنیایی که ناراحت میشن، دنیا و اون چه در دنیاست و همه شؤون این عالم رو از نظر خود دنیا که حضرت خط بطلان شاگرداشون روش کشیدن، اون وقت که از نظر خدایی مظلوم واقع شدن اون وقت ناراحتیش بیشتره، زیادتره. ولی از نظر دنیایی که حتما شهیدین دیگه، وقتی که میخواستن حضرت فرمان جنگ رو بدن تو خیمه بودند و آمد دید حضرت مشغولن کفشون رو دارن وصله میکنن، گفت آقا لشکر منتظرن، دید خیلی به اصطلاح اون به نظرش زیاد آمده بود لشکر و جمعیت و آقا لشکر منتظرن و شما فرمان بدید، حضرت دیدن که خیلی به نظرش میاد امارت بر این لشکر، گفتن که اینه که تو میبینی مگر این که احقاق حق کنم یا ابطال باطل کنم، ولا فقط همین کفشی که میبینی چقدر ارزش داره؟ بودن یک درهم دو درهم هیچ چی، بودن امارت بر این جمعیت بقدر همین بیش من ارزش نداره، چی فکر کردی؟ مگر این که حقی احقاق کنم یا باطلی را ابطال کنم. ولی وقتی که در راه خدا اون وقت میبینن حق رعایت نمیشه ناراحت میشه، اون وقت چجورم رعایت میشه؟ تا اونجا رعایت نشود این حرف که بخ وجود مقدس حضرتش بفرماین که سبب تو و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تو را سینه هدا، مثل کسی که تو چشمش خار رفته در گلوش استخوان گیر کرده اینجور به من صدمه زدن و من تو چنین وضعیتی قرار گرفتم، اسمم آوردن، اسمم آوردن، این نهج البلاغه است و اینم اسم. اما والله لقد تغمسها ابن ابي قحافه وهو يعلم ان محلي منها محل القطب من الرها ينحدر عن السيل ولا يرقى الي الطير. سوگند به خدا ابن ابي قحافه دیگه معلوم ابوبکر، سوگند خدا ابن ابی قحافه خوب می داند که پیراهن خلافت را قاصبانه به تن کرده. لقد تقمصه ابن ابی قحافه و هو یعلم ان محلی منها محل القطب من الرها. خوب می دانست که جایگاه من و اسلام جایگاه میله آسیاست و سنگ آسیا. چه تشبیه عجیبی است، سابق این آسیایی که بوده یه میله وسطش بوده، این سنگ آسیا سوراخی داشته، یه میله که این سنگ اطراف اون این میله نگه می داشته، این سنگ که میچرخید اگه اون میله نباشه چی میشه؟ این سنگ تا بخواد به چرخه پرت میشه، پرت میشه. یعنی اگر اسلام بر محور من علی نچرخد، از توحید تا معادش عوضی میشه، همه چیزش خلاف میشه، همه چیزش نادرست میشه. امام الله لقد تغمسها ابن ابي قحافه وهو يعلم ان محلي منها محل القطب من الرها ينهدر عن السيل ولا يرقى الي الطير. خوب میدانستن که اون کوه با عظمتی که سیل آسا فضائل از او میریزد منم، همه فضائل، و اون قله بلند فوق عاده‌ای که هیچ پرنده تیز پروازی به اون قله نمیتواند برسد، قله وجودی من است. خوب میدونستن، اما کاری با من کردن که مثل که تو چشمم خار رفته، تو گیلوم هم استخوان گیر کرده. آدم یه مقدار ناراحت باشه میفهمه ناراحتی چیه منش. وقت گاه شده که تو چشم آدم سیزه رفته باشه، وقت خار رفته تو چشم آدم، میخواد چشمشو باز کنه نمتونه، میخوادم ببنده بازم نمتونه. استخون که گلو گرفته باشه میخواد حرف بزنه نمتونه، میخوادم ساکت باشه نمتونه. اینه به پرپر میاد آدم، پرپر جان به قربان عزیزش به پرپر میاد. یه مثل امشبی که میرسد شب 19 هم دیگه اونجا بود که حضرت اعلام کردن دیگه راحت شدم من، دیگه من راحت شد. جان به قربان علی جان، علی جان سر شب افطار خانه دخترشون بودم، دختر عزیزشون نان آورده و نمک آورده و شیر آورده. عزیزت فهم بودن دخترم عزیزم، عزیزم کی دیدی پدرت دو تا خورشت استفاده کرده؟ از دو تا خورشت استفاده، هم نمک و هم شیر. خب دختر است و علاقه به حضرت معلوم، رفت نمک رو برداره. حضرت را بودن نه شیر رو برداره، شیر رو. جان به قربانت علی جان، یه افطار کرده، یه مقدار استراحتی رو پاشدن و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، مقدماتی انجام شد و تا بالاخره آمدن مسجد و این جریان هایی که میدانید، و یه آمدن میان مسجد و میان محراب، و جان به قربانش ولادت در کعبه، شهادت در محراب. چه افتخاریست، چقدر ما باید خدا رو شکر کنیم. چه کسی رو ما دوست داریم، کی رو ما دوست داریم، چه کسی رو خدا شکر. اگه هیچ نعمتی به ما نداده بودی الا این نعمت، این باید شکرت کنیم فوقش. همین شما هم همین جوری جمعی خدمت از صادق علیه السلام بودن، حضرت فرمودن بعضی از دوستان ما هستن مرگ رو بهتر دوست دارن از زندگی، فقر رو بیشتر دوست دارن از ثروت، کسالت رو بیشتر دوست دارن از سلامت، و شما هم از همون رو یکی عرض کرد ما که از اون نیست، ما هم زندگی رو بهتر دوست دارم، هم پولو بیشتر دوست دارم، هم سلامت بیشتر دوست دارم. همون منظور اینه، دوست دارید زنده باشید ما رو دوست نداشته باشید، یا بمیرید ما رو دوست داشته باشید؟ دوست دارید که پولدار باشید ما رو دوست نداشته باشید، یا دوست دارید فقیر باشید؟ دوست دارید سالم باشید ما رو دوست نداشته باشید، یا مریض باشید؟ گفتم بلا آقا معلومه، دوست دارید بمیریم با محبت کنید، مرگ با محبتتون زندگی است، فقر با محبتتون سر و رد، کسالت با محبتتون سر. همینن منظور اینا. شما هم همینه واقعیش. به دلمونی که نگاه میکنیم الان، الان هر کدوم از ما 100 سال دیگه عمر کنیم ولی دوستی از تعمیر و عمه از ما گرفته بشه، همین الان ببینیم، الان اعلام میکنیم حاضریم خدا، الان ببینیم 100 سال باشه بله. و همچنین و همچنین میگه خدا رو شاکر. وقتی که آقا آمدند و گفتیم که وقتی میان محراب اون جریان شمشیر زهرالو به خلقشون اون وقت فز تو ورم بل کرده فز تو ورم. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا أول مظلوم قد غصب قول مظلوم مظلوم علی جان، مظلوم علی جان، چه مظلومیت های عجیبی که مولا ندیده. من حتی به ذهنم اینجور میزنه، نمیخوام بگم یه حرفم درسته، یه حرفیز به ذهن میاد ممکنه که نادرست باشه، بعد بعضی از دوستان برام تذکر بدن که حرفت نادرسته، به عنوان یه حرف درستی هم نمیگم به ذهنم میزنه. میگم امام حسین علیه السلام با همه اون گرفتاری ها، با همه اون ابتلاعات تا زنده بودن، اما دیگه همسرشون رو هم برشون نزد. اما مولا امیر المؤمنی ببینن ایوائی بمیرم رجال ریخدن دخان، اون برنامه مظلوم علی جان.
Oh,
چاره ندارم را گرفته قربونه برم آقا دوره تو گردم
اگه اشاره نمی کردن از در داد برسته دل این دو بیتو نمی خونم
لحظه ای که فاطمه شد با اون آردی دیل در دیما ناگهان از جا فریده آدر خانه رسیده یا صاحب از زمان همسرم را یا مرم را روی خاک افتاده چشم افتاد بر من چشم من افتاد بر صدا اون نفس میزد به سخری اون نفس میزد به سخری من خجالت میگذیده یا مهرا من علیم که خدا قبل نماز ساخت مرا ای مردم من علیم که خدا قبل نماز ساخت مرا جز خدا و نبی و فاطمه نشناخت مرا من که یک بار سر از قلعه خیبر کندم همان علیم ها من که یک بار سر از قلعه خیبر کندم دان زهرا به خدا از نفس اندار های من نوال بابا اول مزمور الله اکبر دیگه نباید خود صدای ناله او را یه پشت به در شنیدم من ای
داماد کرد زینب خجالت می کشیدم امی گفتم آباد مادر اما کشم علی مظلوم علی مظلوم ایوه بنالت داغ اون که پر پر در گفت میزد به جرم یا علی گفت خودت خورد و یفت میزد نمیدارم بذارم نما بداریم علی مظلوم علی مظلوم جگرش داری یه بیت بگم اگه اشاره نمی کرد نمی گفتم یا امیرالمومنین خودم دیدم کی خدر نمیدونم امروز چه خبره اما گفتم و نشستم خودم دیدم که میخه دارم لا 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 که کرد با سیمه زهرا باشه نمیگه باشه نمیگونه نه تایت داری بمیده بیده نه حالا من مزایده برای بمیده بواد هر شاد همین نفرین بلاد در کوه سهرا آیم الهی بش سلام دستی که زدینی به درایم وای 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 علی مظلوم علی زهرا جان گه گفته خود به ما گویم گاهی به دل و گیاه گویم گه با دم صبح گاه گویم عمدم که فشارم فزون است سر کرده درون ساه گویم علی علی جان علی جان علی جان علی
استغفر الله ربي وأتوب إليه استغفر الله